أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تبیین معنای غنیمت به دلایلی که عرض کردیم بود. گفتیم بحث ما حول این کلمه در پنج امر تعقیب میشه. امر اول، معنای غنیمت نزد لغویینه، این که اهل لغت غنیمت را به چه معنایی می دانند. اگر کلمات لغویین را دستبندی کنیم، چهار نوع معنا یا چهار موضع در رابطه با معنای غنیمت ملاحظه می کنیم. به عبارت دقیق تر، اهل لغت چهار دسته شدن در نحوه بیان معنای غنیمت. حالا این چهار دسته رو من عرض می کنم، تفاوت‌هایی که بین اینها وجود داره معلوم میشه و بعد نتیجه گیری می کنیم که آیا فی‌الواقع این نظرات با هم مختلفه یا بعضی از این نظرات قابل ارجاع به بعض دیگره. دسته اول، اون دسته از اهل لغت هستند که غنیمت را به این گرفته اند، به این معنا دانسته اند که چیزی که به دست انسان میرسد بدون مشقت. غنیمت از قنم در تبیین معنای قنم میگن الفوز به شیء فی غیر مشقتن. کتاب العین که از قدیمی ترین کتب لغوی است، قنم را اینجور معنا کرده: القنم الفوز به شیء فی غیر مشقتن. العین جلد چهار صفحه 426. در لسان العرب هم عین همین تعبیر ذکر شده، لکن اضافه ای داره که در حدیث کلمه غنیمت و مغنم و غنایم زیاد به کار رفته. تصریح میکنه که معنای غنیمت در حدیث عبارت است از ما اصیب من الاموال من اموال ما اصیب من اموال اهل الحرب و اوجف علیه المسلمون الخیل و الرکاب. اون اموالی که در جنگ به دست مسلمین میفته اونو بهش میگن غنیمت. لسان العرب جلد 12 صفحه 445 و 446. پس در لسان العرب هم مثل کتاب العین همون الفوز به شیء فی غیر مشقتن بیان شده. اون رم که میگه در جنگ به دست میاد، میگه در حدیث به این معنا وارد شده و الا لغت همین. بله بله، اونجا غنی و فی هم به همین معنا میگیرن. اونجایی که میگن یه اختلافی است در باب غنیمت و فی، آیا اینا معناشون یکیه یا نه، اختلاف وجود داره که حالا ما در جای خودش اون رو هم بیان میکنیم. تاج العروس باز همین معنا را برای قنم ذکر کرده، و القنم الفوز به شیء بلا مشقتن او هاذا القنم والفیء الغنیمه. تاج العروس جلد 17 صفحه 527. دقیقا مثل همین مطلب را در قاموس المحیط هم مشاهده می کنیم. القاموس المحیط جلد 4 صفحه 123. کسانی که قنم را به این معنا گرفتن بعضی از بزرگان لغتن، یعنی دیگه مهمترین کتب اهل لغت همین العین و لسان العرب و تاج العروس و ایناست، اینا همه میگن القنمه و الفوز به شیء فی غیر مشقته. حالا ببینید، ما اصلا الان هیچی، مگه ما میخواییم بگیم این حجته؟ حجت نیست. اجازه بدید، ما الان داریم میگیم لغوی ها چی میگن. خب لغوی ها رو که بفهمیم چی میگن، ما بعد باید ببینیم به چه منظوری میخواییم بهش استناد بکنیم. دقیق فرمودید، در بحث حجیت قول لغوی اون یه امر دیگه است. شما بالاخره برای استظهار از کلمات، چه در لسان احادیث چه در لسان آیات، خب اگر یه قرینه خاصی نباشه، حقیقت شرعیی نباشه، قرینه‌ای برخلاف نباشه، بالاخره معنای یه لغت رو بخواید بفهمید، عمومش رو بفهمید، خصوصش رو بفهمید، چاره ای ندارید جز این که ببینید این در عند اهل لسان به چه معناست. بله، یه وقت این در یه فضای زمانی خاص به قرائن حالیه در یه معنای دیگری ظهور پیدا میکنه، خب اون قرائن رو اگر ما کشف کنیم طبعا ظهور در اون معنا هم خواهد داشت. ولی بالاخره مایی که آشنای به اهل لسان نیستیم، برای فهم ظهورات کلمات معصومین و آیات قرآنی باید رجوع به اهل لسان بکنیم. چی؟ خیلی خوب، حالا باید ببینیم آیا اونی که در روایات آمده با اونی که اهل لغت میگن یکیه یا نه، آیا در استعمالات قرآنی همینه یا نه. ما همه اینها رو میگیم، بعد یه جمع‌بندی میکنیم، تکلیف ما با این واژه باید معلوم بشه، چون همه به اصطلاح مواردی که در موارد خمس ذکر میشود، خب یکی از مهمترین ادلهش اینه. مثلا در مال مختلط، مال حلال مختلط به حرام، خب خیلی هم میگن غنیمت شامل اون نمیشه، اینا همه تابع اینه که ما ریشه غنیمت را بفهمیم. آیا شامل ارباح مکاسب میشه یا نمیشه؟ این جنبندی رو ما انشاءالله بعداً خواهیم داشت. این دسته اول. دسته دوم از لغویگین بر اصابه و فوز به شیئن تأکید کردن، ولی یه اضافه‌ای نسبت به قبلیا دارن، به عبارت دیگه یه تفاوتی نسبت به دسته اول دارن. خوب دقت کنید، من دو نفر از این گروه رو براتون میخونم عباراتشونو، بعد اشاره میکنم که این دسته چه تفاوتی دارن با دسته اول. صاحب معجم و مقاییس لغه قنم را اینجور معنا کرده: الغین و النون و المیم اصل صحیح واحد یدل على افادت شیء لم یملک من قبل یا لم یملک من قبل، ثم یختص بهی ما اخذ من مال المشرکین به قهر و غلبت. اون معناش اینه، افادت و شیئن، به دست آوردن چیزی، دسترسی و کسب چیزی که قبلا مال او نبوده، مالک او نبوده، اصلش به این معناست. بعد اختصاص پیدا کرده به اون چه که با قهر و غلبه و جنگ از مال مشرکین اخذ می شود. معجم و مقاییس لغه جلد 4 صفحه 397. فیومی در مصباح المنیر قنم را اینجور معنا می کنه: قنمت شیئا اغنمه قنمن اصبته غنیمتن و مغنمن و الجمع و القنائم و المغانم و القنم و بالقرم ای مقابلون به. فکما ان المالک یختص بالقنم ولا یشارکه فیه احد فکذلک یتحمل القرم ولا یتحمل معه احد. مصباح المنیر جلد 2 صفحه 454 و 455. ببینید در مصباح المنیر هم همون دو خصوصیتی که در مقاییس ذکر شده بود بیان شده. یکی این که اصلا قنم به معنای اصابه است، اصبته غنیمتا، اصابه، اون افادت و شیئن بود، این چیه؟ حسابت و شیء. بعد ولا یشارکه فیه احد، هیچ کس با او در این مال شریک نیست. یعنی این قبلا ملک او نبوده یا شریکی ندارد. این به حسب ظاهر فرق میکنه با عدم مملوکیت من قبل، ولی این که هر دو، یعنی هم در به اصطلاح مصباح هم در مقاییس، در واقع میخوان بگن این مال این شخصه، مال کس دیگری نیست. بله، این که لم حسابت به شی در حالی که کسی با او در این شریک نیست، یعنی مال خودشه، قبلا نبوده الان هست. پس در این گروه، در بین این گروه حسابه و افادت شیء است، در حالی که قبلا مال اونها نبود. فرق نظر دسته دوم با اول در چیه؟ از یه جهت هیچ فرقی ندارن. اونا میگفتن الفوز به شیء، اینا میگن الاصابت به شیء، افادت الشیء، یعنی دست پیدا کردن، دسترسی پیدا کردن به یه چیز. یه تفاوتی اینجا دارن به حسب عبارت. اونا میگن بلا مشقتن، اینا میگن چی؟ نه، هیچی قید مشقت رو نیوردن، فقط این که قبلن مملوک اینها نبوده. اگر بخوایم این به حسب ظاهر ممکنه تفاوت خاصی رو نشون بده، به این معنا که خب اینا میگن لم یملک من قبل، در حالی که در عبارات دسته اول چنین چیزی ذکر نشده بود، ولی از این جهت فرقی بین اینها نیست. خوب دقت کنید، این که قبلا مال اینها نبود و الان مال اینها شده، خب این در واقع همون اصابه و ظفر و فوز به شیعه. خب چیزی که انسان بهش میرسه، فوز پیدا میکنه، اصابه پیدا میکنه، قبلا مال او نبود، الان دسترسی پیدا کرد، در اختیار او قرار گرفت، مال کسی دیگری نیست. از این جهت میتونیم بگیم بین رأی و نظر دسته دوم و رأی و نظر دسته اول فرقی نیست. بله، یه تفاوت اینجا هست و اونم چیه؟ و اون مسئله مشقت در کلمات عین و لسان العرب و اینها میگن بلا مشقته، اما در دسته دوم قید بلا مشقته نیست. پس اگر بخوایم فرق اینا رو باید بگیم، فقط فرق در مسئله مشقت و عدم مشقته. یعنی دسته اول میگن الفوز و الاصابه به شیء بلا مشقته، قنم یعنی این، دسته دوم میگن چی؟ الفوز به شیء، همین، یعنی از این جهت مطلق گذاشتن، هیچ قیدی نداره که آیا با مشقت مطلق فوز و اصابت به شیء. خب طبیعتا این هم شامل بلا مشقتن میشه، هم شامل من غیر مشق مع مشقتن میشود. بله، کدوم؟ نه اون گفت یختسو، در اصل معنای لغوی، در اصل معنای لغوی عرض به حضور شما فقط چی رو گفته؟ افادت و شیء لم یملک من قبل. حالا اون از یه جهت میره تو گروه بعدی، ولی اصل لغت رو اینو گفتن. دقت فرمودی؟ یه عده‌ای دسته سوم، ببینید ما الان اصلا ناظر به هیچ واقعه و حادثه و چیز، فقط کلمات لغوی اینو داریم بررسی میکنیم. نه این اختلافه. ببینید اونا میگن بله این غنیمت نیست، اینو مثلا ملک شخصی نیست. خب سر اون اختلافی که عامه با ما دارن، ما اینا رو بعدا انشاءالله بررسی میکنیم. اما دسته سوم کسانی هستند که قنم را به این معنا می دانند، به معنای عرض به حضور شما اصابت و ظفر و بعد میگن منتها استعمال شده در هر چیزی که مذفورون به هست، انسان ظفر به او پیدا میکنه. من جهت الادا و غیرهم، راغب اصفهانی در مفردات اینجور میگه: والقنم اصابته و ظفر به، ثم استعمل فی کل مذفور به من جهت الادا و غیرهم. قال تعالی: واعلموا انما غنمتم من شيء الى اخر الايه. و قوله تعالی: فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. اون سوره انفال آیه 41، این انفال آیه 69. و المغنم ما یغنم به و جمعه مقانم. قال فعند الله مقانم کثیره. مفردات صفحه 615. عنایت بکنید. خب اینجا راغب اصفهانی چی داره میگه؟ ریشه قنم را بیان کرده، میگه معناش چیه؟ اصابت و ظفر به شیعه. لکن استعمال شده در هر چه که انسان ظفر به او پیدا می کند، چه از جهت دشمنان و چه غیر دشمنان. ببینید فرق اون چه که راغب اصفهانی میگه با عرض به حضور شما اون چه که مقاییس اللغه میگه، معجم و مقاییس اللغه میگه، در اینه. او گفت ثم یختص به ما اخذ من مال المشرکین به قهر و غلبتن. یا مثلا در لسان العرب اشاره کرد به این که در حدیث به این معنا آمده. حالا اما معجم و مقاییس لغه ادعای اختصاص میکنه به اون چیزهایی که در جنگ با قهر و غلبه و زور به دست آورده میشود. اما راغب مفردات، در مفردات راغب میبینیم مطلق الاصابه و ظفر رو نمیگه، میگه اون اصابه و ظفر به شیء است ولی استعمل فی کل مزهور به، در هر چیزی که به دست انسان میرسه انسان به اون دسترسی پیدا میکنه، چه از جهت دشمنان چه غیرشون. این حالا اینا رو ببینید، اینا رو ما باید در جنبندی، چرا همینطوره، ما در جنبندی نهایی عرض میکنیم که حالا نتیجه نهایی نظر لغوی ها چیه. یا مثلا در نهایه ابن اسیر باز آمده عرض به حضور شما نظیر اون چه که در معجم و مقاییس لغه گفته شده رو میگه، اینا میرن تو همون دسته به اصطلاح، نه از این جهت نه، من فقط به عنوان شاهد گفتم، دسته اول کیه؟ اونی که میگه الفوز بلا مشقته. دسته دوم اونایی که میگن الفوز مع عدم المملوکیه قبلا، بحث لغتشو میگیم، که این عرض کردیم با اولی فرقش در چیه؟ این مطلقه، اون فوز مع مشقته. دسته سوم مثل راغب اصفهانی هستند که این ادعا رو میکنن هرچه که انسان بهش ظفر پیدا میکنه، اما یه ادعی مثل همون معجم و مقاییس لغه با این که قبول میکنن ریشه لغویش اونه، اما ادعا میکنن اختصاص پیدا کرده به غنایم جنگی، ثم یختص بهی ما اخذ من مال المشرکین به قهر و غلبه. یا نهایه ابن اسیر باز همونی را که در لسان العرب از حدیث ذکر کرده میگه، و هوه نهایه ابن اسیر، و هو ما اصیب من اموال اهل الحرب و اوجف علیه المسلمون بالخیل و رکاب و منه الحدیث الصوم فی الشتاء الغنیمة البارده. انما سماه غنیمتا لما فیه من الاجر و ثواب. اینو بهش میگن غنیمت به خاطر اون اجر و ثوابی که داره. حالا ببینید نهایه ابن اسیر جلد 3 صفحه 389. پس یه دسته که اینا میشن در واقع دسته چهارم از یه حیث، کسانی هن که اون ریشه لغوی رو گفتن ولی ادعای اختصاص به قنائم دارال حرب دارن. بله، ولی در اینها ما یه وقت ریشه لغویشون رو ذکر میکنن، ریشه لغوی رو ذکر میکنن و میگن اختصاص پیدا کرده به غنایم دارالحرب. یه وقت نه، اصلا ریشه لغوی رو ذکر نمی کنن. از جمله کسانی که اصلا ریشه لغوی رو ذکر نکرده صاحب مجمع البحرینه. در مجمع البحرین اینجور وارد شده: الغنیمتو مانیل من اهل شرک غلبتن و قهرن و الحرب قائمه و الفیء ما نیل منهم بعد ان تذع الحرب اوزارها. مجمع البحرین جلد 3 صفحه 344. اصلا مجمع البحرین از اول اومده گفته غنیمت چیه؟ اونی که از اهل شرک در حالی که جنگ برپاست گرفته میشه، اون چه که بعد از جنگ گرفته میشه در حالی که جنگ خابیده دیگه آرام شده، اون میشه چی؟ فی. ببینید پس مجموع اقوال لغویین چی شد؟ یه دسته گفتن القنم الفوز به شی و الاصابت به شی بلا مشقته. یه دسته گفتن الفوز به شی دیگه قید عدم المشقه را نیوردن. یه عده گفتن قنم در واقع ظفر و اصابت به شیء، ولی اینا هم قید مشقت رو نیوردن. ولی استعمل فی کل مذفور به، چه در جنگ چه در غیر جنگ. یه دستم فقط اون موردی را میگوین که در جنگ به دست بیاد، دیگه اصابه و ظفر را نمیگن. دقیقا فرمودید این 4 تا نظر از اهل لغت درباره. خب حالا ببینیم آیا این حرف ها با هم قابل جمع هست یا نه. تقریبا به غیر از صاحب مجمع البحرین که قهرن اون هم شاید در مقامش نبوده نگفته، همه اتفاق دارن بر این که معنای لغوی قنم و غنیمت الاصابت و الفوز و الظفر و به شیء، اینو همه میگن. این که بعدن استعمال شده در غنایم دارالحرب یا اختصاص به اون پیدا کرده، این در واقع معنای لغوی نیست، این یه معنای اصطلاحیه. یعنی از بس در روایات و احادیث وارد شده، کم کم این در بین عرف از اون معنای لغوی حالا در این معنا هم استعمال شده. ولی خوب دقت کنید، استعمال در این معنای اصطلاحی به اندازه این نبوده که اون معنای لغوی ترک بشه. این معنای اصطلاحی از غنیمت هست، ولی هیچ وقت باعث نشده که این لفظ در معنای اصلی خودش استعمال نشه. لذا موارد زیادی میبینیم این لفظ در آیات و روایات در معنای اصلی خودش استعمال شده. بله، استعمال در اونچه که در جنگم به دست میاد یه استعمال شایع و رایجیست. پس اونایی که میگن ثم یختص به این، در واقع دارن چی رو بیان میکنن؟ همون معنای اصطلاحی. اصلی معنای لغوی همون اصابه و ظفر و فوز به شیء. پس در واقع از این جهت بین لغویین اختلاف نیست، یعنی تقریبا همه قبول دارن معنای لغویش چیه؟ الاصابه. این معنایی که در خصوص غنایم جنگی استفاده میشه این یه معنای اصطلاحیه. بله، یه اختلاف اساسی بین اهل لغت هست، یعنی این اختلاف وجود داره که عده‌ای میگن الفوز بلا مشقتن، بعید عدم المشقه را جزء معنای غنیمت و قنم اخذ کردن، و یه جمعی مسئله عدم المشقه را به عنوان جزئی از معنای غنیمت نمیدونم. بله، این اختلاف است. پس اگر ما بخوایم جمع‌بندی کنیم نظر اهل لغت را درباره غنیمت و قنم، اهل لغت ها با اصطلاحش کار نداریم، با مصطلح قنم و غنیمت در حدیث و در عرض به حضور شما عرف متشرعه و عرف خاص کاری نداریم. میتونیم بگیم دو تا نظر وجود داره، یکی غنیمت بلا مشقت، یکی الفوز به شی بدون مشقت. این که آدم بدون مشقت چیزی رو به دست بیاره، خب اون وقت یه سوال اینجا پیش میاد، اگر انسان بدون مشقت چیزی رو به دست بیاره به این میگن قن، اگر غنیمت چیزی است که بدون مشقت به دست آدم میرسه، پس چطور در غنایم جنگی به کار داره میره؟ ها؟ غنایم جنگی که بدون مشقت به دست نمیاد. یه سواله که حالا باید راهی براش پیدا کنه. ولی طبق نظر دومی مشکلی نیست. الفوز به شی چه با مشقت چه بی مشقت، چه در جنگ چه در غیر جنگ. این محصل نظر لغویین در باب غنیمت. حالا استعمالات قرآنی غنیمت رو هم باید انشاءالله بررسی کنیم، ببینیم در قرآن به چه معنا به کار رفته، در روایات به چه معنا به کار رفته، مفسرین و فقها چه تفسیری از غنیمت دارن، تا بعد انشاءالله اینها رو در مباحث آینده بتونیم ازش استفاده کنیم. الحمدلله.
چهارم مجموع بحره
چیه؟
مجموع بحره